مجازی بسیج سراسری کشور. آقای معین گرامی، خب مصادیق افعال مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی قطعا موارد بیشماری هست و از اونجایی که شما بیشتر در این حوزه نقش آموزشگر و هدایتگری افکار عمومی و مردم را به عهده دارین، بیشتر میخوایم حالا در ادامه راجع به اینکه مردم واقعا باید از در واقع پیگیری چنو تبلیغاتی پرهیز کنن صحبت کنیم. قطعا وقتی ما وارد شبکه‌های اجتماعی میشیم و پیام رسان‌های مختلف با طیف عظیمی از تبلیغات، عکس‌ها، فیلم‌ها و همینطور پست‌های مختلف مواجه میشیم، خیلی از اونها رو می‌خونیم، ممکنه که تاثیر سویی روی ما داشته باشه یا نه، چه بسا حتی میتونه اثر مثبتی هم داشته باشه. منتها تشخیص و تمیز تبلیغاتی که واقعا شاید مخرب باشه برای خیلی‌ها امکان پذیر نباشه. باز برمیگردیم به اون آموزشه و اون سواد رسانه‌ای. قطعا این آگاهیه میتونه به انتخاب اصلا و درست هم منتج بشه. حالا باید دید که برای پرهیز از گرفتار شدن در دام افعال مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی مردم باید چیکار کنن؟
بله، خدمتتون عرض کنم که من به نظرم اینجا نامزدها و کاندیداهایی که تو این عرصه حاضر هستن، خب تعدادشون هم زیاده، بیش از 10-11 هزار کاندیدا تو سراسر کشور حضور دارن با گرایشات مختلف سیاسی و نگاه ها و تحلیل های مختلفی که با توجه اون جامعه سیاسی که خودشون دارن وارد این عرصه شدن، و طبیعتاً رقابت تنگاتنگ و سنگینی تو خیلی از جاها میتونه شکل بگیره و این میتونه نامزدها رو در واقع چالش هایی مواجه بکنه تو رفتار تبلیغاتی و رسانه‌ای اونا. من به نظرم پیش از مردم و بیش از مردم این کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی هستند که باید بتونن از این فضا جلوگیری بکنن. بالاخره رساندن اطلاعات دقیق درست به مردم برای انتخاب اصلا اونها یکی از اولین مؤلفه هایی است که اینا خودشون نشون میدن. فردی که میخواد بره در مجلس قانونگذاری بکنه و در واقع این حوزه رو دنبال کنه، خودش باید بیش از همه ملتزم به قانون باشه و مردم رو این سمت رسانه. پیشنهادم این است که نامزدهای انتخاباتی توی فضای سایبری و فضای مجازی و رسانه از اون حقوق و تکالیف خودشون آگاه باشن. این سری حقوقی دارن که باید دستگاه ها و مجموعه مختلف در اختیار اونها بذاره براشون تعیین کنه. این سری تکالیف هم دارن. مثلا پیشنهادم این است که اینها قبل از آغاز رقابت ها و تبلیغات حتما پایگاه ها و کانال ها و صفحات مورد تایید خودشون رو مردم معرفی بکنن. بالاخره مجموعه ای از فیک نیوز ها و کانال های غیر واقعی شکل خواهد گرفت، اطلاعات غلطی رو میتونه پمپاژ بکنه توی مردم. اگر اینها بتونن از پیش این صفحات خودشون رو، کانال های معتبر خودشون رو معرفی بکنن، بسیار به مردم کمک خواهد کرد که در مقابل اخبار غلط بتونن قدرت تشخیص داشته باشن، بدون خب از یک منبع غیر معتبری منتشر شد. این خیلی میتونه
مؤثر باشه، کمک کننده باشه.
پیشنهاد دیگه ای که دارم این است که اینها حتما گروه های کارشناس داشته باشن نسبت به رصد فضای مجازی و با اطلاع از نظرات مردم، با اطلاع از در واقع نگاه مردم بتونن این تخلفات احتمالی خودشون، اطرافیان خودشون، هواداران خودشون رو رصد بکنن و خودشون کنترل کننده باشن. دستگاه نظارتی و قایشگر و کسانی که اعمال قانون میکنن با توجه به این تعدد کاندیداها قطعا چاره یک حجم بالایی از کار خواهند بود. اگر خود کاندیداها این وظیفه رو انجام بدن، گروه کارشناسی داشته باشن، نقل قولهایی که به نقل از اونها منتشر میشه، فعالیتایی که داشته میشه رو کنترل بکنن، رصد بکنن و یک پایشی داشته باشن، این خیلی میتونه بهشون کمک بکنه برای اینکه سریع جلوی خیلی از شایعات رو بگیره. ما یه مجموعه از رسانه‌های غیر مجاز، فیلتر شده، مسدود شده داریم که به دلیل اطلاعات مخرب اینها از دسترس خارج شدن. شبکه‌های ماهواره‌ای، معاند، رادیو تلویزیون‌های اینترنتی فاقد مجوز، اینها طبیعتا میان شروع میکنن تبلیغات انتخاباتی رو تحت شعاع قرار میدن با این رویکرد که حالا مثلا از یک نامزدی هم یک تبلیغاتی بگیرن پخش بکنن و یا کارهای از این شکل. من به نظرم خود نامزدهای انتخاباتی باید به شدت از نزدیک شدن به این رسانه‌های مخرب پرهیز بکنن، تبلیغاتشون رو در اختیار اینها قرار ندن و خودشون رو ملزم بدونن به این که این قوانین حوزه رو رعایت بکنن و رسمیت به این رسانه‌ها ندن. بدون تردید تماس‌های تلفنی زیادی با اینها برقرار خواهد شد از طریق رسانه‌های مختلف. همین الان که بنده در خدمت شما هستم، وقتی به من گفتن خب شما با رادیو سلامت می‌خوای گفتگو کنی، خب چک کردم اینا واقعا این تماس از طرف رادیو هست، کی داره با من صحبت میکنه. اگر بدون اطلاع با این تماس‌های گسترده‌ای که بدون تردید از طریق رسانه‌های مختلف با این نامزدهای انتخاباتی مخصوصاً گرفته میشه. اونها رو تحلیل تلفنی میکنن، اطلاعاتی رو از اونها میگیرن، بعد از این اطلاعات سوء استفاده میکنن. اینا رو به شدت باید مدیریت بکنن، کنترل بکنن که این اتفاق
نیفته.
و البته نکته‌ای که خیلی میتونه مورد توجه باشه، آگاهی از مجموعه قوانین و جرائم حوزه فضای مجازی و رسانه در وسط انتخابات هست. اینا بروشوراش وجود داره، در واقع قوانینش چاپ شده، تکثیر شده، در اختیار اتاق‌های انتخاباتی، در اختیار نمایندگان کاندیداها، خود نامزدها قرار گرفته. اینها رو حتما مطالعه بکنم و اونم عمل کنم. به نظرم اگر خود کاندیداها بتونن یک کار ویژه‌ای تو این حوزه انجام بدن، و البته بعضی از دستگاه‌های متولی مثل وزارت کشور قبل از شروع این فرآیند تبلیغات انتخاباتی توجیه فراگیر نسبت به این نامزدها داشته باشن، بخش زیادی بار رو از روی دوش مردم برداشتن. مردم ما مخاطب هستن، پیام‌های مختلفی رو می‌بینن، مطالب مختلفی رو می‌شنون. ما موظفیم به عنوان نامزدهای انتخاباتی، به عنوان نهادهای متولی، به عنوان به هر حال مجموعه‌های مردم پایه، به مردم کمک بکنیم که پیش از رسیدن فصل تبلیغات انتخابات این فضا رو یک فضای سالم، درست و متقنی برای مردم داشته باشیم که این کار رو بکنن. خود مردم هم با داشتن یک تفکر انتقادی نسبت به پیامی که دریافت میکنن، این پیام از کجا دریافت میشه، این پیام در واقع منشأ تولید پیام کی هست، هدف تولید پیام چیه، با چه هدفی این تولید شده، کجا این رو تعیین کرده، آیا رسانه‌های رسمی رو منتشر کردن. با توانمند کردن خودشون تو این حوزه به نظرم به خودشون و خانواده‌شون میتونن کمک کنن که انتخاب اصلی داشته باشن.
انشاءالله. ممنونیم از شما آقای معین گرامی، مسئول فضای مجازی بسیج سراسری کشور. در پیوست صحبت‌های شما این نکته رو هم اضافه کنم که در حال حاضر ستادهای انتخاباتی پیشگیر از وقوع جرم مشغول رصد تخلفات احتمالی هستند و از وقوع جرائمی که ممکنه که فضای امن انتخابات رو تحت شعاع قرار بدن پیشگیری میکنم. ممنونم از شما، به نکته بسیار مهم اشاره کردین، تفکر انتقادی و همینطور رسیدن به واقعیت‌هایی که در فضای مجازی منتشر میشه. نکته بسیار ارزشمندی هم که باز اشاره کردی اینه که ما تمیز بدیم بین اخبار جعلی و اخبار حقیقی، که همه اینها برمیگرده به سطح آموزش و همینطور تقویت سواد رسانه‌ای شنوندگان عزیز. ممنونیم از همراهی شما آقای معین گرامی با برنامه افق روشن رادیو سلامت.
من از شما تشکر میکنم که توجه دارید به این موضوع. انشالله که با همیت ویژه همه، یک مشارکت بالا و همگانی در انتخابات، آینده روشنی رو انشالله برای ایران عزیزمون رقم بزنیم.
انشالله. روزتون بخیر و خداحافظ.
روزتون بخیر. خداحافظ.
من در ذیل این مسئله محوری بحث هوش مصنوعی رو اتفاقا نوشتم که امروز یکی از دوستان درباره اون صحبت کردن. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم.
امروزه دیگر ادغام سیستم‌های اتوماسیون اداری با ابزارهای طراحی و سیستم داده‌های سنتی برای بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری سازمان‌ها کافی نیست. بنابراین مدل‌های داده معنایی تولید شده توسط محققان حوزه هوش مصنوعی برای ارتقای فرآیندهای نرم‌افزار اتوماسیون اداری مورد بررسی قرار گرفته است. آقای شفیع‌زاده، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
سامانه‌ای که با استفاده از هوش مصنوعی داره فعالیت می‌کنه که باعث میشه که کاربرها و کارمندانی که تو مجموعه‌های مختلف دارن فعالیت میکنن، مثلا برای ثبت نامه‌هاشون، تعریف در واقع نامه‌نگاری‌هایی که میخوان، تمپلیت‌های قالب‌ها رو بگیرن، از هوش مصنوعی ما میتونن استفاده کنن که روند کارشون تسهیل پیدا بکنه. تو سامانه اداریمون تو بحث حالا نامه‌نگاری‌ها که گسترده داریم کار میکنیم، ولی یه سری امکانات و فیچرهایی برای سازمان‌ها به صورت یک پارچه قرار دادیم که بحث ویدیو کنفرانس کاملا بومی هستش که میتونن جلسات آنلاین برقرار بکنن داخل سازمانشون، دیگه هیچ جلسه ای در واقع عقب نمیفته، کاملا کیفیت تصویر و صدا در واقع از پیام رسانا تقویت شده و گسترده تر داره کار میکنه و میتونن ثبت جلسه کنن، صورت جلسه بکنن این کار رو. یه امکان دیگه داریم تو بحث در واقع فرم ساز هامون و در واقع بی پی ام اس مون که میتونن روال ها و روندهای سازمانشون اتومات انجام بدن. تو بحث اسنادمون که حالا میتونن بایگانی اسنادشون یک بارش انجام بدن.
هوش مصنوعی به دلیل امکان ارتقای ظرفیت حافظه تجربی خود برای بهبود مداوم فعالیت ها می تواند به خوبی به بهینه‌سازی فرآیندهای سازمانی کمک نموده و موجب ایجاد تحول بزرگی در نرم افزار اتوماسیون اداری گردد. نرگس داشادیان، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاس از شما شنوندگان عزیز که برنامه افق روشن رو همچنان تا این لحظه دنبال کردین. راجع به مصادیق افعال مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی صحبت می‌کنیم. صحبت‌های آقای معین، مسئول فضای مجازی بسیج سراسری کشور رو شنیدیم و این بار با توجه به آنچه که مطرح شد در خدمت یکی از حقوقدانان کشورمون هستیم، آقای دکتر حمیدرضا آقابابائیان، وکیل دادگستری. آقای دکتر سلام عرض می‌کنیم، وقت شما بخیر باشه.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم. من در برنامه اشاره کردم به بند یک ماده 83 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. به برخی از مصادیق من اشاره کردم، از جمله هر گونه خرید و فروش مستقیم یا غیر مستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیر مستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشه و مسائلی از این دست. اما از جنبه حقوقی هم می‌خواستیم به این موضوع نگاه کنیم. آقای دکتر آقابابائیان، با توجه به مطالعات و فعالیت‌های شما در بحث حقوق مدنی، به طور کلی به چه افعالی در واقع افعال مجرمانه انتخاباتی گفته میشه؟ به چند مورد حالا من اشاره کردم در قالب ماده 83 قانون انتخابات مجلس، اما به طور کلی میخواییم بدونیم که اون مواردی که خیلی مشهوده و برای ما هم قابل لمسه، بد نیست که به این موارد اشاره کنیم. شاید خیلی از شنوندگان اطلاع نداشته باشن، اما شما بفرمایین که افعال مجرمانه انتخاباتی چه نوع افعالی است؟
اگر ما خواهیم در خصوص جرم تعریف کنیم، وقتی قانونگذار میاد در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم رو تعریف میکنه، میگه هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار اومده برای اون مجازات تعیین کرده، من جمله جرائمی که قانونگذار اومده برای اون مجازات تعیین کرده، تعیین مصادیق مجرمانه مرتبط با انتخابات هستش. این مصادیق به کرات در ارشد خدمتتون که مواد متعدد قانون مشخص شده. یکی از مصادیق تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی هستش. یکی دیگه از مصادیق قانونگذار میاد در مورد این موضوع تعریف میکنه، استفاده از سایت‌ها و یا وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی هستش. یکی دیگر از اینها انتشار هر گونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع یا تهدید افرادی به خرید و فروش آرا هستش. یکی دیگر از این مصادیق تبلیغ زود هنگام در فضای مجازی هستش. چون قانونگذار اومده در هر صورت قانون جرائم رایانه‌ای، قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامی برای تبلیغات یه سری شرایطی را مشخص کرده. متاسفانه الان ما به عینه مشاهده میکنیم که هیچ کدوم از این در واقع نمایندگان این مقررات رو مراعات نمیکنن، چون همه اونها الان اومدن در فضای مجازی، ام از اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، یک سری گروه‌هایی رو تشکیل دادن و دارن تبلیغ میکنن. این عمل مطابق قانون جرم هستش. یا اینکه یکی دیگر اینکه بعضی از این نامزدها که در سازمانها و یا نهادهایی کار میکنن از ابزار و امکانات اونجا دارن استفاده میکنن، باز این اعمال چی از نظر قانونگذار جرم تلقی میشه؟
استفاده از امکانات دولتی
یا یکی دیگر از مصادیق اینکه این نمایندگان معمولا من خودشونو با عناوینی مثل انشد به خدمتون دکتر و مهندس و حتی آیت الله در مورد افرادی که اصلا درس خارج فقه نخوندن، اینها همه مصادیق تبلیغات مجرمانه در فضای مجازی هستش. یا یکی دیگه از بحث ها این هستش که میان از اموال و بودجه عمومی برای تبلیغات خودشون استفاده میکنن، باز اینها یکی دیگر از این مصادیق در واقع چی؟ تبلیغات غیر قانونی هستش. عرض کردم قانونگذار اومده برای تبلیغات یک سری شرایطی رو هم در قانون مطبوعات، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مشخص کرده که هر کدوم از این موارد اگر محقق بشود از نظر قانونگذار جرم تلقی میشه.
علاوه بر مواردی که شما اشاره کردیم، باید این رو هم اضافه کنیم که اگر در فضای حقیقی فعلی جرمه، در فضای مجازی هم اون فعل جرمه. علاوه بر مواردی که اشاره فرمودیم، ممکنه که موارد دیگه‌ای هم در فضای مجازی اتفاق بیفته که از اون به عنوان افعال مجرمانه انتخاباتی یاد میشه.
بله، انتشار و تبلیغ علائم تحریج انتخابات در ماده 500 قانون مجازات اسلامی،
یا تخریب در واقع رقبا،
یا انتشار حجب یا حجویه یا مطالب توهین و اهانت کننده بر مبنای ماده 700 قانون مجازات اسلامی، یا انتشار مطالب خلاف واقع مبنی بر انصراف افراد از شرکت در انتخابات، یا فرض بفرمایید شب به خدمتتون درج محتوای تبلیغات نامزدهای دیگر، یا انتشار چی؟ هر گونه محتوای عرض کردم تحریک کننده، ترغیب کننده، تطمیع کننده، یا انتشار عکس ها و مطالب روباور، یا فرض بفرمایید استفاده ابزاری از تصاویر زنان، عنایت دارید، یا انتشار چی؟ محتوای توهین آمیز، افترا، نشر اکاذیب، تخریب قوای سگانه و یا سران حکومتی.
وعده های غیر واقعی چطور آقای دکتر آقا بابایی؟
این یکی از در واقع مصادیق جرائم انتخاباتی، وعده های چی غیر واقعی هستش، چون این وعده ها تحققش از حیطه اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی خارج هستش. یک نماینده تا زمانی که وارد مجلس نشده نماینده اون شهر تلقی میشه، وقتی وارد مجلس شده نماینده همه مردم تلقی میشه، و بنابراین هر گونه تصمیمی در مورد طرح یا لایحه مستلزم موافقت کل نمایندگان مجلس هستش. این که بیاد یک نماینده تبلیغاتش بگه من فرض بفرمایید در فلان شهر یا فلان روستا این دانشگاه رو ایجاد میکنم، این شرکت رو احداث میکنم، این صد رو میزنم، در صورتی که بعضی از این اختیارات از حیطه مجلس شورای اسلامی خارج هستش، اینها همه مصادیق تبلیغات غیر قانونی هستش.
بله،
صراحتا قانونگذار اومده اونها رو مشخص کرده. یکی دی از موارد استفاده از پولهای کثیف هستش که در واقع نمایندگان میان برای انتخابات هزینه های بسیار سرسام‌آور برای شام، نهار، صبحانه، محل تبلیغ که همون دفاتر تبلیغاتی باشه یا پوسترهای تبلیغاتی، اینها باید مشخص بشه و در واقع
منبعش از کجاست،
منبع و منشأش کجا هستش. من حرف شما را تایید میکنم که در واقع مطالب خلاف واقع و شایع یا وعده‌های غیر قابل تحقق که باعث بدبینی مردم به حکومت و حاکمیت بشه، ولی یکی از مصادیق در واقع چی؟ جرائم انتخاباتی هستش که باید بهش توجه ویژه‌ای بشود.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر آقا باباییان. در بحث مصادیق افعال مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی می‌خواستم بپرسم که آیا استفاده از اظهار نظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همینطور احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی میتونه از مصادیق مجرمانه باشه؟
مطابق نص سریع قانون، استفاده از القاب، عناوین، تصاویر افراد دیگر بدون اذن و اجازه اونها جرم و تحت عنوان سوء استفاده از این مصادیق یا القاب یا امکانات قابل تعقیب و پیگیری هستش. چون ما الان به کرات مشاهده میکنیم که بعضی از این نمایندگان میان از افراد خوشنام نظام که من جمله شهدای چی معزز انقلاب اسلامی یا بعضی از افراد دیگر بوده هند یا خانواده های اونها بدون اینکه این افراد اذن و اجازه داده باشن استفاده میکنن یا خودشونو به این افراد و اشخاص منتسب میکنن. اینها صراحتا اگر بدون اذن و اجازه این افراد باشد جرم تلقی میشود، چون ما نمیتوانیم بدون اینکه اجازه از کسی داشته باشیم از مطالب ایشون، از عکس‌های ایشون، از سایت‌های ایشون و غیره استفاده کنیم.
درسته. به یک نکته هم اشاره شده آقای دکتر که کاندیداها و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتیشون باید به مواردی توجه کنن، از جمله اینکه نام و نشانی مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج بشه. در صورت عدم درج این موارد آگهی در حکم آگهی غیر مجازه.
بله.
خب این نکته شاید از نظر خیلی از مردم اصلا قابل اهمیت نباشه، ولی اینکه یک آگهی منتشر شده، ما زمانی که این آگهی تبلیغاتی رو میبینیم به عنوان یک مخاطب باید به نشانی چاپخونه و مرکز تکثیر و تاریخ چاپ توجه کنیم دیگه. با این حساب
دقیقاً ببینید، ارشاد به خدمتتون عرض کردم اگر اون آگهی ها چون معمولاً به خاطر اینکه نماینده های منتخب یا کاندیداها تلاش دارن قبل از انتخابات ابزار و امکاناتشون رو مهیا کنن، اگر اینها قبل از شروع رسمی تبلیغات این اقدامات رو انجام بدن و اینها رو منتشر کنن، باز اینها جرم تلقی می شود. چون می توانن کاندیدهای محترم قبل از اینکه انتخابات شروع شده پوسترهاشون و عکسهاشون و مطالبشون و کتبشون رو آماده کنن، ولی حق انتشار و بهره برداری رو ندارن.
درسته.
اگر بخوان در واقع این اقدام رو انجام بدهن، این هم باز مجددن چی جرم تلقی می شود.
بله.
کاندیدایی که هنوز تایید صلاحیت نشده، هنوز شورای نگهبان ستادهای استان ایشون رو تایید نکردن، چطور میتونه در واقع از پوسترهاش، عکساش، مطالبش و غیره استفاده کنه؟ صرف نظر از این موضوع، پلیس فتا میتونه در اجرای ماده 79 قانون انتخابات که معمولا الان اینا از طریق فضای مجازی منتشر میشه نسبت به تعقیب و پیگیری این گونه اعمال مجرمانه اقدام کنه، چون بر مبنای قانون کاندیدهای مجلس شورای اسلامی مکلف هستند نسبت به قوانین و مقرراتی که برای اونها وضع شده.
بله.
چه در مورد نصب باشه، چه در مورد چاپ باشه، چه در مورد انتشار این در واقع بنرها یا فعالیت‌های تبلیغاتی چی مراعات کنن. عرض کردم شاید یکی از این مصادیق همین تبلیغات زود انگام هستش که تنها اینها 8 روز مانده به زمان رأی‌گیری میتونه این تبلیغات رو انجام بدن.
بسیار سپاسگزاریم.
یکی از اقدامات اینها همین در واقع چی تبلیغات زود انگام هست.
بسیار ممنونم. شنوندگان گرامی، شما برنامه افق روشن رو میشنوید به کارشناسی آقای دکتر حمیدرضا آقا باباییان، وکیل دادگستری، حقوقدان و کارشناس حقوق مدنی. آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی، در برنامه من اشاره داشتم به بند 1 ماده 83 قانون انتخابات مجلس که اشاره داره به برخی از مصادیق مجرمانه. در انتها آمده که مرتکب به مجازات درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در 2 دوره نمایندگی مجلس محکوم می شود. برای برخی از شنوندگان سوال پیش آمده که منظور از مجازات درجه 6 چی هست؟
قانونگذار اومده در قانون جدید آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مجازات ها رو درجه بندی کرده.
بله.
یعنی فرض بفرمایید اومده اهم و مهم در نظر گرفته، مجازات ها از 1 شروع می شوند تا درجه 8. بعضی از این مجازات ها فرض بفرمایید مثل قطع، سرقت مسلحانه، حبس بالای 10 سال و شاید در جمله بسته‌بندی‌های ردیف 1 و الی آخر قرار می‌گیرن، ولی مجازات‌های تبلیغات انتخاباتی در زمره این دسته 6 به بالا قرار می‌گیرن. یعنی اینکه رسیدگی به اونها در صلاحیت دادسراس و حد اکثر مجازاتشان معمولاً به گونه‌ای هستش که نوعاً کمتر از 3 ماه و قابل گذشت و قابل تبدیل و تعلیق هستش، یا به عبارت ساده تر بخوام بگم در زمره جرائم کم اهمیت تر قرار داره، چون جرائم از دسته 1 شروع میشه، اهمیتشون شروع میشه که حبس باشه، جزای نقدی باشه، اعدام باشه. وقتی به درجه 6 و 7 و همسال هم میرسیم دیگه جرائم کم اهمیت تری میشه. فرض کن مجازاتشون به 3 ماه حبس یا حد اکثرش، حد به خدمتون یه مبالغ جزای نقدی، که اینها حد اقل و حد اکثرش در جمله جرائم تعذیراتی هستش، دست اون قاضی رسیدگی کننده هستش. بله. که فرض بفرمایید میتونه 10,000 تومان باشه، میتونه 100,000 تومان باشه، میتونه 10 روز حبس باشه، میتونه 3 ماه حبس باشه.
درسته.
میتونه اینو تعلیق کنه، میتونه تعلیق نکنه، میتونه حبس رو تبدیل به جزای نقدی بکنه، میتونه این تبدیل نکنه. در واقع بیشتر به خاطر اهمیت این جرائم هستش.
بسیار بعد. ممنونیم از شما آقای دکتر آقا بابایان گرامی که ما رو راهنمایی کردین در این برنامه. در ابتدای برنامه هم خدمت شنوندگان عرض کردیم که مردم باید خودشون مراقب باشن تا فریب فضاسازی ها یا افعال مجرمانه رو در فضای مجازی نخورن، و بهترین مسئله که میتونه واقعا به مسئولیت ما در این زمینه کمک کنه اینه که دانش خودمون رو نسبت به قوانین انتخابات بالا ببریم، و چه خوبه که از این فرصت هم استفاده کنیم و نگاهی داشته باشیم به مصادیق افعال مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی، و مطالعه‌ای هم داشته باشیم نسبت به بند 1 ماده 83 قانون انتخابات و اصلاحاتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندی پیش نسبت به قانون انتخابات داشتن، و مواد 36 و 37 رو هم در واقع بررسی کردن و حالا شرحش رو هم ما در برنامه خدمت شنوندگان گفتیم، و امیدوار هستیم که مردم خودشون دانش خودشون رو نسبت به قوانین انتخابات بالا ببرن، مطالعه کنن و شناخت بیشتری نسبت به قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته باشن، و همینطور آشنا بشن با مصادیق افعال مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی. آقای دکتر آقا بابایان گرامی، خیلی ممنونم که این فرصت رو به ما دادین که در خدمت شما باشیم، از دانش شما هم در این برنامه استفاده کردیم، سپاسگزاریم.
متشکرم. فقط من در پایان ذکر کنم که جرایم انتخاباتی که در قانون پیش بینی شده برای اون در واقع بر مبنای جرم‌انگاری مجازاتی مشخص شده، و در واقع اینها یک سری خطوط قرمزی هستن که حتما باید داوطلبان مجلس شورای اسلامی اینها رو به دقت مطالعه کنن و مطابق اون نسبت به تبلیغاتشون اقدام کنن تا دوچار تبلیغات غیر واقع، خلاف واقع و مرتکب جرم نشن. متشکرم. سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ممنونیم از شما و خدا نگهدارتون. و شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان افق روشن امروز. سپاس که تا این لحظه این برنامه رو همراهی کردین، شنیدین، و اگر نظری دارید لطفاً با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بذارید. روز بخیر و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در رو من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.